ساعت 10 صبح شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با آخرین خبرها از رادیو فردا. یک مقام آمریکایی میگوید محموله توقیف شده به مقصد ایران کاربرد دوگانه داشت. دونالد ترامپ میگوید کشته شدن شهروندان آمریکایی در سوریه را تلافی خواهد کرد. اتحادیه اروپا خواستار آزادی فوری نرگس محمدی شد. یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، روز شنبه 22 آذر درباره محموله توقیف شده به مقصد ایران به روزنامه نیویورک تایمز گفت که این محموله شامل قطعاتی با کاربرد دوگانه بوده، اقلامی که میتوانند هم در مصارف غیر نظامی و هم در ساخت سلاح‌های متعارف مورد استفاده قرار گیرند. پیشتر رسانه‌های آمریکایی گزارش داده بودند که نیروهای ویژه ایالات متحده آمریکا ماه گذشته یک کشتی باری را که از چین به سوی ایران در حرکت بود در اقیانوس هند متوقف کرده بودند. به گزارش وال استریت جورنال این محموله پس از توقیف منهدم شده و کشتی اجازه ادامه مسیر یافته است. این اقدام در شرایطی انجام شده که نگرانی‌ها درباره از سرگیری درگیری میان ایران و اسرائیل افزایش یافته. به گفته مقام‌های آمریکایی، ایران پس از جنگ 12 روزه می‌کوشد ذخایر موشک‌های دوربرد و پهپادهای خود را بازسازی کند. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد کشورش کشته شدن دو سرباز و یک مترجم آمریکایی در سوریه را تلافی خواهد کرد. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشال نوشت انتقامی بسیار جدی در کار خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا خاطر نشان کرد که این حمله در بخشی از سوریه رخ داده که تحت کنترل احمد شهر رئیس جمهور سوریه نیست. ترامپ مسئولیت این حمله را متوجه گروه تروریستی داعش دانست. خبرگزاری دولتی سوریه سانا پیشتر گزارش داده بود که چندین تن از نیروهای آمریکایی پس از تیراندازی در نزدیکی شهر باستانی پالمیرا زخمی شدند. اتحادیه اروپا روز شنبه خواستار آزادی نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل شد که از سوی نیروهای امنیتی ایران بازداشت شده است. بروکسل بازداشت‌های روز جمعه در شهر مشهد را عمیقاً نگران کننده توصیف کرده. انور الانونی سخنگوی سرویس دیپلماتیک اتحادیه اروپا اظهار داشت اتحادیه اروپا از مقام‌های ایرانی می‌خواهد که خانم محمدی را با توجه به وضعیت سلامتی شکننده او و همچنین تمامی کسانی که به ناحق به دلیل استفاده از آزادی بیان خود بازداشت شده‌اند آزاد کنند. بنیاد نرگس محمدی اعلام کرد که او روز جمعه به همراه 8 فعال دیگر در مراسمی برای خسرو علی کردی، وکیلی که هفته گذشته پیکرش در دفترش پیدا شد، بازداشت شده است. خبرگزاری مهر به نقل از حسن حسینی فرماندار مشهد گزارش داد که افراد حاضر در این مراسم شعارهایی مغایر با هنجارهای عمومی سر دادند، اما نامی از آنها نبرد. هیئت سیاسی ویژه سازمان ملل در عراق موسوم به یونامی پس از 22 سال به مأموریت خود در آن کشور پایان داد. این هیئت بازوی مشاوره و همکاری سازمان ملل با دولت عراق برای دوران گذر از دیکتاتوری صدام حسین به یک حکومت جمهوری بر مبنای انتخابات آزاد و دموکراتیک بود. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
آنتونیو گوترش روز شنبه در بغداد پایان مأموریت سیاسی سازمان ملل متحد در عراق را اعلام کرد. به درخواست بغداد، هیئت امدادرسانی سازمان ملل متحد در عراق موسوم به یونامی 22 سال پیش به این کشور برای گذار از دوران دیکتاتوری حکومت صدام حسین به یک جمهوری بر مبنای انتخابات آزاد و دموکراتیک کمک کرد. آنتونیو گوترش در مراسم اختتامیه این مأموریت گفت یونامی افتخار داشت که در کنار مردم عراق گام بردارد. وی در این حال افزود هرچند ممکن است یک مأموریت به پایان برسد، اما سازمان ملل همیشه در مسیر صلح، توسعه پایدار و حقوق بشر در کنار مردم عراق باقی خواهد ماند. در پی این اظهارات در بغداد اعلام شد که تمامی آژانس‌ها و برنامه‌های سازمان ملل به فعالیت خود در عراق ادامه خواهند داد. آنتونیو گوترش پیشتر در یک کنفرانس خبری با محمد شیاع سودانی نخست وزیر عراق گفته بود یک چیز را دنیا باید درک کند. عراق اکنون کشوری عادی است. روابط سازمان ملل و عراق با پایان یونامی به روابط عادی تبدیل خواهد شد. نخست وزیر عراق نیز در همین حال گفت که پایان مأموریت یونامی نشانگر آغاز فصل جدیدی از همکاری است.
علاقتنا مع الامم المتحده من خلال بعثه يونامي كانت.
محمد شیاع سودانی افزود رابطه ما با سازمان ملل از طریق یونامی در تأمین نیازهای عراق و حمایت از آن تا رسیدن به مرحله خودکفایی کامل رابطه‌ای محوری و مؤثر بود.
على نفسه بشكل كامل.
یونامی به درخواست دولت عراق و با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل تأسیس شد و 4 سال بعد گسترش نیز پیدا کرد. مدت کوتاهی پس از تشکیل یونامی در 28 مرداد ماه سال 1382 کامیونی حاوی مواد منفجره به مقر سازمان ملل در بغداد اصابت کرد که منجر به کشته شدن سرجیو ویرا دل ملو، اولین نماینده ویژه سازمان ملل در عراق، به همراه 21 نفر دیگر شد. وظایف یونامی در عراق شامل مشاوره به دولت در مورد گفتگوی سیاسی و آشتی ملی و همچنین کمک به انتخابات و اصلاحات بخش امنیتی بود. با بازگشت عراق به حالت عادی در سالهای اخیر، مقام‌های این کشور می‌گویند دیگر دلیلی برای یک مأموریت سیاسی سازمان ملل در این کشور وجود ندارد.
از مهداد میردامادی می‌شنیدید. معاون علمی مسعود پزشکیان میگوید نرخ بازگشت نخبگان از خارج از کشور به ایران تنها 1% است، در حالی که متوسط جهانی این رقم حدود 7% است. حسین افشین با نگران کننده توصیف کردن درصد بازگشت نخبگان به کشور اظهار داشت برای حفظ نخبگان مجموعی از عوامل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و زیرساختی دخیل هستند و این موضوع تنها با همکاری همه ارکان دولت محقق می شود. پیشتر حسین سیمایی صراف وزیر علوم از مهاجرت 12,000 پژوهشگر علمی طی 10 سال گذشته خبر داده بود، در حالی که مقام‌های مختلف آمارهای متفاوتی از مهاجرت افراد تحصیل کرده از کشور اعلام می‌کنند، بیش از 2 سال است که آماری از میزان مهاجرت نخبگان به صورت رسمی و جامع منتشر نشده. ارتش اسرائیل روز شنبه خودرویی را در شهر غزه هدف قرار داد که رائد سعد از فرماندهان ارشد حماس و یکی از طراحان حملات 15 مهر ماه 1402 به اسرائیل سرنشین آن بود. به گفته مقام‌های بهداشتی و بیمارستانی غزه در جریان این حمله 4 تن کشته شدند. تا این لحظه گروه افراطی حماس کشته شدن رائد سعد را تایید نکرده. این گروه را اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا گروهی تروریستی می‌شناسند. اگر کشته شدن رائد سعد از سوی حماس تایید شود، این ارشدترین چهره این گروه است که از زمان برقراری آتش‌بس به دست اسرائیل کشته می‌شود. دبیرکل سازمان ملل روز شنبه در بغداد پایان مأموریت سیاسی این سازمان در عراق را اعلام کرد، چنان که در گزارشی هم شنیدید. سخنگوی صنعت آب با اشاره به بارندگی‌های اخیر اعلام کرد که میزان بارش‌ها تا 21 آذر ماه همچنان 61% کمتر از متوسط بلند مدت است و به جز 2 استان سایر مناطق کشور با کم بارشی مواجهند. عیسی بزرگزاده درباره وضعیت منابع آبی کشور با اشاره به بارندگی‌های اخیر اظهار داشت هرچند بارش‌های اخیر نسبتاً مناسب بود، اما این میزان بارندگی نتوانسته عقب ماندگی‌های موجود را جبران کند. او افزود استان‌های کرمان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی تاکنون هیچ گونه بارشی دریافت نکردند و میزان بارندگی در استان‌های هرمزگان، یزد، خراسان رضوی، خراسان شمالی و تهران هم بسیار ناچیز بوده. به گفته سخنگوی صنعت آب، میزان بارندگی ثبت شده در تهران تنها 15 میلیمتر بوده، در حالی که این استان باید تا این زمان 62 میلیمتر بارش دریافت می‌کرده. به عبارتی تهران با عقب ماندگی 76% در بارندگی ها مواجه است و امیر محمد خوش اقبال از متهمان پرونده اکباتان پس از ماها تلاش برای تأمین وثیقه 50 میلیارد تومانی به طور موقت از زندان آزاد شد. به گزارش امتداد همزمان پیام درفشان وکیل دادگستری گفته به غیر از حسین نعمتی خانواده 3 متهم دیگر این پرونده موفق به تأمین وثیقه و آنها به طور موقت آزاد شدند. از همراهی شما سپاسگزارم.